سلام، خوش آمدید. سه پس از ظهر با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. ژعفر احمدی هستم. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه فکر نو اختصاص یافته. اما پیش از نشر این برنامه خبرهای مهم را برایتان داریم. رئیس جمهور افغانستان میگوید که استراتژی جدید آمریکا نشان می‌دهد که مشارکت افغانستان و آمریکا نسبت به هر زمان دیگر قوی تر است. سفارت آمریکا در کابل میگوید که حکومت افغانستان باید تلاش‌هایش برای آوردن اصلاحات را دوچند سازد. و حکومت یمن گفته که تهران برای دامن زدن جنگ داخلی در یمن به شورشیان حوثی کمک می‌کند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از اعلام استراتژی تازه آمریکا در مورد افغانستان استقبال کرده است. در خبرنامه ناتو به نقل از استولتنبرگ گفته شده که ناتو کاملا با افغانستان متعهد باقی میماند. رئیس جمهور افغانستان نیز امروز پشتیبانیش را از استراتژی جدید آمریکا اعلام کرد. محمد اشرف غنی در ولایت قندهار گفت که طرح ترامپ نشان دهنده تعهد پایدار است و این که مشارکت آمریکا و افغانستان نسبت به هر زمان دیگر قوی تر است.
نن یو خاص ورست زکه د امریکای ولسمشر څو سات مخک یو وینا ورکړه. هله ده چې دا وینام اوریدلی کنه ده ما اوریدلی پیغام واوری نور پس لدینه به زمانی قید و شرط نی امریکا به افغانستان ولس سره تل پای دریگی.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم از این استراتژی استقبال کرده است. عبدالله عبدالله امروز گفت که اعلام استراتژی جدید امریکا تجدید تعهد امریکا با افغانستان و مردم این کشور است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب استراتژی تازه کشورش در مورد افغانستان را اعلان کرد. هوگو لارنس شارژ دافیر خاص سفارت آمریکا در کابل میگوید که حکومت افغانستان باید تلاش‌هایش برای آوردن اصلاحات را دوچند سازد. در خبرنامه امروز سفارت آمریکا به نقل از آقای لارنس نیز گفته شده که حکومت افغانستان وعده‌های مهمش مانند برگزاری انتخابات، ریشه‌کن ساختن فساد اداری و اصلاحات جدی را باید عملی کند. آقای لارنس با اشاره به استراتژی تازه آمریکا در مورد افغانستان گفته که با حمایت از نیروهای افغان جهت دفاع از کشورشان ادامه خواهند داد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 77 شورشی به شمول 6 قماندان محلی طالبان خبر داده است. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت که در جریان 24 ساعت گذشته 44 شورشی دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرنامه این شورشیان در ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، غزنی، کندهار، اروزگان، زابل، فرا، بادغیس، غور، بغلان، سرپل، بلخ، فاریاب، کندوز، نیمروز و هلمند کشته و زخمی شدند. مخالفان مصالحه دولت تا حالا در این مورد تبصره نکردند. این هم از منطقه و جهان. حکومت یمن میگوید که تهران برای دامن زدن جنگ داخلی در این کشور به شورشیان حوثی کمک میکند. عبدالملک المخلفی وزیر خارجه یمن در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که ایران بخشی از حل نزاع شده نمیتواند. ایران در مورد این سخنان وزیر خارجه یمن به صورت فوری چیز نگفته، اما ایران پیش از این ادعاها در مورد فراهم آوری اسلحه به شورشیان حوثی را رد کرده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در یک سفر از قبل اعلام ناشده به بغداد رسیده است. جیم ماتیس چند ساعت پس از اعلام استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان وارد عراق شد. انتظار می رود آقای ماتیس با قماندانان اردوی آمریکا و رهبران ارشد حکومت عراق دیدار کند. او همچنان با مسعود بارزانی رهبر منطقه خودمختار کردستان در اربیل مذاکرات را انجام خواهد داد. و نماینده کرملین برای حل مناقشه در شرق اوکراین پس از ملاقات با همتای امریکاییش در این مورد خوشبین شده است. ولادیسلاف سورکوف و کورت ولکر نماینده خاص جدید امریکا برای پیشبرد تلاش‌ها جهت پایان دادن جنگ در اوکراین دیروز در عقب درهای بسته در منسک پایتخت بلاروس با هم گفتگو کردند. سورکوف در صحبت با خبرنگاران روسیه این ملاقات را سازنده خواند و گفت که در مورد افکار تازه بحث کردند. تطبیق توافق نامه سال 2015 منسک موضوع مورد بحث این مقام ها بود است. سورکوف گفت که او و ولکر توافق دارند که وضعیت کنونی اوکراین قابل پذیرش نیست و پروسه صلح در این کشور می تواند و باید سریعتر پیش برود. از همراهیتان تشکر. حالا هم برنامه فکر نو.
فکر نو با جوانان.
سلام و روزتان بخیر شنونده های رادیو آزادی. ساعت 3:06 دقیقه بعد از ظهر است. من نصرت پارسا برنامه این هفته فکر نو خدمت شما تقدیم میکنم. موضوع مورد بحث این هفته ما در برنامه فکر نوی است که چی مشکلات یا چالش های فراراه راهیابی جوانان افغان به بورسیه های تحصیلی در بیرون از افغانستان وجود داره که در این برنامه دو مهمان با خود داریم که یکش از رمضان دانش، یکی از محصلین افغان در کشور پاکستان که اونجا درس میخوانن فعلا، و همچنان نصرالله محسینی استاد پوهنتون. البته شنونده ها هم میتونن که در جریان برنامه تماس بگیرن. شماره تماس با برنامه است 0799 20 35 40. اما پیش از این که به موضوع برنامه بپردازیم، در مورد پالیسی جدید امریکا اشارات خود داشتیم با مهمانای ما در این برنامه که ساعت بعد از اعلام پالیسی جدید امریکا در مورد افغانستان از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، دکتر عبدالله ساعت پیش در یک کنفرانس خبری حضور یافت و از این پالیسی استقبال کرد. عبدالله گفت وضاحت و قاطعیت در سخنان ترامپ نشان داد که پالیسی جدید امریکا نسبت به پالیسی های قبلی متفاوت است. آقای عبدالله به پناهگاه های تروریست ها در بیرون مرزهای افغانستان یعنی پاکستان هم اشارات داشت. رئیس اجرایه همچنان گفت که پیش از این که این پالیسی از سوی دونالد ترامپ اعلان شود، مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا شب گذشته با رئیس جمهور غنی و همچنان خود آقای عبدالله تلفنی صحبت داشته و جزئیات یا وضاحت بیشتر در مورد این پالیسی داده. عبدالله میگه که تطبیق پالیسی نه تنها به نفع امریکا است و این میتونه به نفع بیشتر به نفع مردم افغانستان و کشورهای منطقه نیز باشه. مهمان ما آقای نصرالله محسنی، پیش از اینکه به موضوع اصلی برنامه بپردازیم، اگر یک صحبت مقدماتی داشته باشین در مورد ای استراتژی که چقدر میتونه متفاوت باشه آنچه که عبدالله میگه، اینی خصوصیات بیشتر داره نسبت به استراتژی های قبلی در مورد افغانستان، نظر شما در این مورد چیست؟
در سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو آزادی. دو وجه بسیار متمایز و متفاوت را که این استراتژی داره، یکی است که آمریکا دیگر خود درگیر مسائل سیاسی در افغانستان نمی کنه، این مهمترین وجه تمایزی که با استراتژی که اوباما اعلام کرد. یعنی قبلا آمریکا در مسائل سیاسی افغانستان، شما دیدین که جان کری چند بار در انتخابات 2014 آمد میانجیگری شد و این بار مستقیما به دوش خود افغان ها گذاشته و همچنان در بخش بازسازی ارفا هم من فکر میکنم که دیگر اینا مستقیما کار نخواهد کرد. اما یک موضوع دیگه ای است که آمریکا به روسیه و کشورهای مثل ایران و چین عملا نشان داد که ما تا زمان بهبود وضعیت امنیتی از افغانستان خارج نمیشیم. یعنی ددلاین مشخصی برای خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو آمریکا تعیین نکرد، در حالی که اوباما چنین چیزی را داشت و بیشتر نیروهای خود از افغانستان خارج کرد. من فکر می‌کنم یک گشتار برای کشورهایی که چند وقت پیش وزیر خارجه بود، من فکر می‌کنم یا نماینده روسیه گفته بود که آمریکا باید از افغانستان خارج شود و این یک گشتار برای اونا بود. مهمترین بحث دیگه اگر بگذاریم از موضوع، بحثی است که آمریکا به طور واضح مخصوصا کاخ سفید برای پاکستان هشدار داد که باید بیش از این دیگه پایگاه عرص افغانی را در خاک پاکستان تقویت نکنه و از او حمایت نکنه و دست برداره، و احتمال این که اگر دست از این کار نکشه ممکن است که به انزوای سیاسی و منطقوی کشیده خواهد شد. من فکر کنم اینا وجه های متمایز است. اما آن چیزی که پشت پرده سیاست آمریکا با پاکستان چی هست، ای است خب شما ببینید که آمریکا نخواهد پاکستان را به این زودی ها از دست بده، چرا که او موقعیت جیوپولیتیکیش یا موقعیت جغرافی سیاسیش که قرار داره بهترین گزینه برای سیاست های ایالات متحده هست. من فکر میکنم که به اندازه پاکستان، حالا یک متحد دیگر هم که در منطقه داره عربستان هست، من فکر میکنم که عربستان نه او ظرفیت و نه او درایت سیاسی را داره که بتانه با برنامه های امریکا هم هنگ باشه. من فکر می‌کنم یک مقدار فشار افکار جامعه جهانی بر امریکا بیشتر شده و از او خاطر مجبور شد امریکا که یک هشدار جدی مخصوصا کاخ سفید و پیش از اینکه کانگرس داده بود برای پاکستان که باید شما حمایت خود از نیروهای عرص افغانی یا سازمان های تروریستی کم کنید یا بردارید یا کاهش بدید.
چی فکر میکنن چقدر پاکستانی هشدار را جدی خواهد گرفت از طرف که مستقیما رئیس جمهور آمریکا به نوع هشدار میده برای پاکستان؟
ببینید سیاست در ظاهر و در عمل، در گپ و عمل خیلی متفاوت است. شما ببینید که سیاستمدارای پاکستانی، جنرالای پاکستانی میرن مستقیما با جنرالای آمریکایی و مقامات بلندپایه آمریکایی اظهار نظر میکنه و میگه که مستقیما ما صلح میخواهیم و باید آمریکا از قربانیایی که پاکستان داده در راستای تامین صلح حمایت بکنه و تقدیر و تشکر و سپاسگزاری بکنه. من میگم فکر میکنم خیلی حرفی و بزرگ و جدی است که اونا بر اساس منافع خود صلح تعریف میکنه، نه بر اساس منافع دیگرا، و این بستگی به منافع پاکستان داره که چگونه میتونن که منافع خود با صلح و تامین امنیت در افغانستان و کشورهای منطقه گره بزنه. بستگی به سیاست پاکستان داره.
پیش از اینکه دونالد ترامپ اعلان بکنه پالیسی جدید خود برای افغانستان، سه گزینه بیشتر در رسانه ها بحث می شد: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و همچنان افزایش نیروهای فرستادن نیروهای تازه نفس به افغانستان و خصوصی سازی جنگ افغانستان. به نظر شما چرا این سه گزینه به گونه مشخص در این پالیسی گنجانیده نشده، یا هم اگر گنجانیده شده آقای ترامپ در این مورد اشاراتی نداشت؟ اینی در مورد یکی از این گزینه ها از سه گزینه استفاده کرده باشه چیزی نبود؟
خب شما ببینید که بس خصوصی سازی جنگ، من فکر میکنم که یک مقدار فشار حزب دموکرات برای آقای ترامپ بود که نقص حقوق بشری بیشتر صورت میگیره اگر جنگ خصوصی شود و شرکت های خصوصی به وارد جنگ شود. من فکر میکنم که آمریکا با بحران نقص حقوق بشر روبرو میشد و مخاطر فشار دموکرات ها و همچنان نهادهای حقوق بشری که در آمریکا بسیار تاثیرگذار هستند، اونا نگذاشتن که این پالیسی را رئیس جمهور ترامپ تایید بکنه. و بحث دیگه خروج، خب گفتم دیگه خروج یک گشتار آمریکا، هزینه ای را که در افغانستان در طول 15 سال داده بیشتر از هزینه جنگ ویتنام هست، و سیاست جمهوری خواهان سیاست برگشتاندن اقتدار آمریکا هست و همیشه هر رئیس جمهوری که از طرف جمهوری خواهان به قدرت رسیده و یا در زمان انتخابات شعارش همین بوده که ما اقتدار رو دوباره به آمریکا برمیگردانیم. فکر میکنم که ترامپ فکر میکرد با وضعیتی که اوباما در منطقه ایجاد کرده سیاست آمریکا خدشه‌دار شده و اقتدار آمریکا خدشه‌دار شده، به مون خاطر به می لحاظ رئیس جمهور ترامپ نخواست که نیروهای خود بدون دست آورد و بدون تامین امنیت و صلح در منطقه خارج بکنه. یک بحث جدی بود.
حالا با این که امریکا یک بار دیگه وعده کرد و نشان داد که با افغانستان در دراز مدت می باشه با نیروهای افغان، این چقدر برای طالبا یا یک فرصت است یا یک هشدار است که از جنگ دست بکشن و بالاخره به نداهای صلح جویانه دولت افغانستان لبیک بگویند؟
من فکر می‌کنم بیشتر این که بستگی به امریکا داشته باشه، بستگی به سیاست داخلی و مبارزه دولت افغانستان داره. بیشتر امریکا 15 سال هست اینجا و سرکوب هم کرده ولی نتونستن که طالبان رو به پای میز مذاکره بکشانه. و بس یه سه که باید شما ببینید در بحث صلح، وقتی که صلح میایه دو طرف باید از یک موقف برخوردار باشند و باید کوتاه بیاین دو طرف. من فکرم در این مورد فعلا طالبان یک موقف برتر داره نسبت به دولت. بر اساس گزارش ها 45% تا 50% یا 55% افغانستان تحت سلطه طالبان هست و یک اقتدار طالبان نشان میده که ما
و پالیسی جدید دولت دونالد ترامپ چقدر میتونه که این تهدیدها را کاهش بده.
ببینید زمانی که نیروهای هوایی آمریکا عملیات شبانه داشتن و چی داشتن، او زمان افغانستان از یک موقف برتر و بالاتر نسبت به طالبان برخوردار بود. او زمان اگر اینا وارد گفتگو و مذاکره میشدن، من فکر میکنم نتیجه داشت. حالا هم اگر نیروهای آمریکایی با هماهنگی نیروهای داخلی، نیروهای امنیتی، عملیات‌های شبانه و عملیات‌های هوایی رو بیندازه و سرکوب، یعنی استراتژی سرکوبگرانه را در قبال توریست‌ها بگیره، من فکر می‌کنم موقف دولت افغانستان بالاتر از طالبان و طالبان مجبور میشه به پای مذاکره بشینه. شما با التماس نمیتونین گروهی که در واقع ادعا داره که شما ما 45% تا 50% خاک افغانستان تحت سلطه خود داریم و مردم هستند از لحاظ فکری با ما هستن، اونا بیاین با شما صلح بکنن، تا زمانی که یک زور پشتوان نیروهای امنیتی نباشن یا زور بالای اونا نباشن، من فکر میکنم.
تشکر. اجازه بدین که از جناب رمضان دانش هم در این مورد بپرسیم که اینا به یکی از مؤثرین افغان در بیرون از افغانستان هستن. چقدر شما را امیدوار ساخت پالیسی جدید امریکا بر افغانستان یا چقدر خوشبینی ها را بیشتر ساخت در موردی که نیروهای امنیتی افغان را تقویت بکنه امریکا و بالاخره در برابر مخالفان مسئله دولت به نوع بتانن موفق شوند؟
به نام یاد خدا، سلام و درود خدمت تمامی شنوندگان عزیز شما، مخصوصا برنامه فکر نو. خب در خصوص سوال شما باید این گونه جواب داد که آمریکا سالهای سال است که همواره مثلا خواسته که در افغانستان حمایت خود نشان بده از مردم افغانستان در تمام بخش ها، اما متاسفانه دیده میشه که ظاهرا یک چیز است اما باطنشان چیز دیگری نشان میده. اما فکر نکنم که آمریکا هم به تعهداتش صادق باشه. البته دید ما به عنوان یک جوان افغان ای است و اگر اینا به تعهداتشان واقعا درست و جدی عمل میکردن، حالا افغانستان تا این حد به چالش‌های امنیتی، تا این حد مردم افغانستان در کشت و خون نمی بود. همین فکر میکنم یکی از ناکامی های ایالات متحده آمریکا را ثابت میسازه و فکر میکنم سیاستگران افغانستان هم زیاد جدی یا واقع بینانه برخورد نمیکنه با آمریکا و آنچه که آمریکا بخواهن اینا هم امور انجام میتن و اینا هم چیزی برای گفتن در مقابل امریکا را نداره که حالا صدای خود واقعا بلند بکنه که چرا واقعا شما حداقل یک سیاست واقعی بینانه را شما در قبال افغانستان ندارین، در قبال چه از لحاظ امنیتی چه از دیگر لحاظها. اینا مسائلی است که واقعا امریکا تا هنوز نتونسته که رضایت کامل مردم افغانستان به دست بیارم.
بسیار زیاد تشکر. همونطور که در اول برنامه گفتم، موضوع اصلی برنامه مشکلاتی که فرار راه جوانان در بخش راهیابی به بورسیه های تحصیلی بیرون از کشور وجود داره ایرا مورد بحث قرار میتیم. شنونده های عزیز میتونن به شماره تلفن 0799203540 تماس بگیرن. مهمانان ما در استودیو حضور دارن، همچنان آقای حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان را هم با خود خود داشتیم. از آقای دانش اگر شروع بکنیم، شما یکی از کسایی هستین که از طریق امتحان به بورسیه تحصیلی کامیاب شدین و رفتین به پاکستان، تقریبا درس به پایان میرسانین. چه مشکلاتی وجود داشت در اوائل در جایی که شما امتحان دادین بالاخره تونستین راه پیدا بکنین؟ آیا واقعا عدالت تامین میشد یا شایسته سالی سالاری مد نظر گرفته میشد؟
خب تجربه که من از راه یافتن در بورسیه پاکستان را دارم ایست که چالش های زیادی در روند راهیابی جوانان افغان در بورسیه های تحصیلی بیرون از افغانستان وجود دارد. خب یک تجربه که من دارم میخوایم خدمت شما عرض بکنم ای که من خودم تقریبا یک سال مکمل سرگردان شدم تا ای که تانستم به بورسیه پاکستان راه پیدا بکنم. در حالی که وقت ما امتحان دادیم ما را گفتن که دو ماه بعد نتایجتان اعلان میشه، نتایج امتحانی که شما دادین، اما دو ماه بعد اعلان شد. اما من تقریبا ده ماه دیگر تا بالا سرگردان شدم، دست و پنجه نرم کردم با مشکلات زیادی تا ای که تانستم راه پیدا بکنم و برم به پاکستان به خاطر تحصیلات عالی خود. و عمده ترین چالش در روند بورسیه های تحصیلی در افغانستان است، فکر میکنم احزاب سیاسی نقش فوق العاده ای را در خصوص راهیابی جوانان در این بورسیه ها داره و شخصیت های زورمند. خب در حال حاضر ما که در پاکستان دانشجو هستم و چالش هایی که در دانشگاه ها اونجا میبینم از صدرهای جوانان افغان، ای واقعا بی نهایت نگران کننده هست. کسایی در اونجا راه یافتن که اصلا واجد شرایط نیستن، شرایطی را که اونا پیش از این که به بورسیه اینا برن واقعا همون شرایط اینا ندارن. یکی از اون شرایط ها مثلا تسلط بر زبان انگلیسی که سیستم یا ساختار تحصیلی یا نظام تحصیلی تحصیلات عالی پاکستان تماما به زبان انگلیسی هست و کسی که در دانشگاه های اونجا راه پیدا میکنه باید حداقل در حدود 70-80% باید زبان انگلیسی را بفهمند، چه لحاظ تکلم چه لحاظ نوشتاری، تا ای که در دانشگاه بتونن از مضامینی که اونجا هست
خود و این کسایی که شرایط را پورا نکردن اینا بیشتر مربوط کیا میشن؟ پسران یا اقارب کدام از چهره های سیاسی یا افراد زورمند که شما نام بودین؟
مشخصا ما نام شخصیت های احزاب سیاسی را خوب نیست که آدم بگیره، اما اوجا کسانی که امرای ما راه یافتن تعداد زیاد از جوان ها هم از طبقه ذکور و اوناس هستن که با زور و واسطه اونجا راه پیدا کردن و حالا هم با دنیای از چالش ها در درون دانشگاه اونا روبرو هستند و یعنی نمیتونن که از امو شرایطی که دانشگاه ها دارن از شرایط خود بدر بیارن. یعنی
در امتحاناتی اونجا باز کامیاب میشدن اینا؟
خب یک از عمده‌ترین مشکلات در امتحاناتش هست. خب یک علتش ایست که یک دانشجو نمیخونه از تنبلی خودشان است و یکی هست که میخوانن اما تواناییش را ندارن. مثلا زبان عمده ترین چیز از در اوجا، زبان انگلیسی را باید بدانن، اما آنچه که تجربه خودم عملا در اونجا بودیم دیدیم مثلا تقریبا 80% از دانشجویان ما اونجا کسانی هستن که واقعا در زبان انگلیسی فوق العاده مشکل دارن، از این لحاظ است که نمیتونن درس خود موفقانه در دانشگاه پیش ببرن.
در اینجا مشکل از کی است؟ از کشور میزبان، کشوری که دعوت میکنه، یا کسایی که اینجا خب در وزارت تحصیلات عالی یا جای دیگه هستن؟
فکر میکنم چالش اصلی در امی سفارتخانه کشورهایی است که مثلا امی زمینه بورسیه ها را به دانشجویان افغان فراهم میسازه. اینا حداقل در شرایطشان شرایطی که میگن امو دزو مثلا جدی نیستن. خب شخصیت‌های سیاسی که در افغانستان است، احزاب سیاسی که در افغانستان است، اینا بخوای نخوای اینا کار خود میکنن. آن سفارشی که
اینا میتن چهره‌های سیاسی و افراد زورمند در سفارتخانه هم دسترسی و
فوق‌العاده اینا دفترهای سیاسی شون روابط مستقیم بخش فرنگی شون با سفارتخانه ها دارن و یک لیست را که اینا روان میکنن در سفارتخانه ها. فرض کنین یک احزاب سیاسی، اینا یک چیز را بگویم پیش از اینکه موضوع را روشن بسازم، احزاب سیاسی سهمی مشخص دارن در سفارتخانه ها، تعدادشان مشخص است که چقدر دانشجو را باید شما معرفی بکنین و هر قدر که شما معرفی بکنین تعداد را که اونا سهمیه دارن، کامیاب شون نشون اونم تعداده این سفارتخانه میپذیرن روان میکنن دیگه. اینا پروایش ازیرا ندارن که اینا اونجا با چی چالشای روبرو هست، آیا واقعا میتونن توانای ازیرا دارن که در دانشگاه 4 سال را بخونن یا خیر؟
بسیار زیاد تشکر آقای نصرالله محسنی استاد پوانتون. شما هم در این مورد اگر اشاره داشته باشین که اون چرا که آقای دانش میگن، شما به عنوان استاد در پوانتون چقدر این مشکلات را شما دیدین یا نظارت کردین یا با چشم دیدین؟ مشکلات دیگه که وجود داره بالای از هم اگر اشاراتی داشته باشین.
ما یک تقسیم بندی بکنیم، اول کدام بورسیه ها بعد ویزا بپردازم. بورسی هایی که کشورهای اروپایی میتونه تا حدودی اونجا، تا حدودی که نه، یعنی 100% شفافیت وجود داره اونجا، استعداد توانایی و شایستگی مطرح هست، حتی رئیس جمهور نمیتونه اونجا دخالت بکنه. به مخاطر کشورهای اروپایی اکثرا افرادی که میرن شایسته هستن، توانایی دارن و بر اساس زورشانه خود میرن. اما یک مقدار در روند شکلیاتش افراد وجود داره که اونجا دخالت میکنه که باشه که نمیشه. اما در روند امتحان من فکر میکنم که در سفارتخانه های اروپایی مثل استرالیا، سویدن، ناروی یا آمریکا، اینجا اینا شفافیت هست. اما در کشورهای آسیایی متاسفانه روابطی که احزاب و روابطی که سیاسی اون دارن با سفارتخانه ها با این مشکل مواجه میسازن. همونطور که آقای دانش هم گفتن، مشکل اول مشکل واسطه هست که خود احزاب هم سهمیه دارن، هم بعضی را در اونجا افرادی که دارن واسطه میشن.
این سهمیه قانونی است؟
بله قانونی است. روابطی که دارن، روابط سیاسی که با هم کشورها با احزاب دارن، یا مثلا یک حزبی که در اونجا هست با یک حزبی که در اینجا هست روابط دارن، اینا زمینه
یعنی سفارت ها میتونه جدا از دولت با احزاب سیاسی کشورها هم رابطه داشته باشن.
اینطوری نیست که، البته در بخش های فرهنگی میتونن برنامه های مختلف را با هم داشته باشن، اما از لحاظ سیاسی باید آن چیزی که انجام میتن خلاف منافع ملی نباشه. این روابط تا زمان نمیتونه منطقی و قانونی باشه که برخلاف منافع ملی و استقلالیت و تمامیت ارضی افغانستان واقع نشه. اینا میتونن همچین چیزا رو داشته باشه. خب یکی از خوبی های احزاب همین هست که سهولت ها را برای اعضای خود فراهم بکنه. در سفارت های که مربوط به کشورهای آسیا چنین مشکلات وجود داره. اما گذشته از او بورسیه هایی که از طرف وزارت تحصیلات عالیه بیشتر ما اینجا رو باید متوجه باشیم. و یک سفارتخانه ها میتونه اینا مربوط خودشان و اوی که بورسیه ها را وزارت تحصیلات عالی اعلان میکنن، این مهم است. به خاطر که بعضی بورسیه ها را خود افغانستان مخارجش میته در اونجا او شعباتشان پرداخت میکنه که از پول بیت المال، از پول مالیه شهروندان کشور میره در اینجا. اگر حیفل میشه واقعا باید اینا پاسخگو باشن، چرا که شفافیت و در واقع توانایی و شایستگی در روند امتحان مطرح نیستن. زور، واسطه و پول، و حتی ما شنیدیم که با پول خرید فروش میشن این مسائل و این بورسیه ها. از خاطر حکومت باید در قسمت بورسیه های تحصیلی یک مقدار جدیت و شفافیت نشان بده که تا حداقل از جوانانی که ما انتظار داریم در آینده اونا میتونن بر افغانستان مفید واقع شون و از فرصت مناسب برخوردار شون. اینطوری بازی نشه که کسی که لیاقت نداره اونا برن در اونجا وقت ضایع بکنن و دوباره برگردن و کسی دیگه که توانی شایستگی داشته باشن اونا نتونن برن. یک ویدیویی برآمد و من فکر میکنم که از کشور هند بود که یک تعداد دانشجوی ما با وضعیت بسیار بد در شهر، یک افغان نبود، وسایل خوابگاه و وسایل و دانشگاه را مشکستان و میده میکرد و میگفت که من فلانی هستم فلانی هستم رقم رقم میعرفا که اینا بیشتر بر اساس باسته و زور رفتن که متاسفانه نتیجه مطلوب را بعد از اونا که اینجا برمیگردن ما نمیتونیم به دست بریم. یعنی اون یک انتظار را که ما از یک دانشجویی که به خارج از کشور تحصیل میکنن نداریم. صرف میرن یک مدرک میگیرن طوری که در اینجا هم یک مدرک میگیرن در اونجا هم همون مدرک بسنده میگیرن، در حالی که بورسیه فرستادن دو هدف داره. یک هدف اولیش هست که شما میرین با عنوان یک دانشجو اونجا علمی آموزین، دومیش هست که شما از تجربیات و کشورها به خاطر بهبود وضعیت کشور خود باید استفاده بکنید. اما متاسفانه وقتی که دانشجو اونجا میرن با یک محیط باز روبرو میشن و شایستگی و لیاقت مطرح نیست. کسایی که در اینجا هم همون گونه زندگی کرده اونجا هم میرن با همون شکل زندگی میکنن و درس میخونن، ما فکر میکنم که یک نوع خیانت به جوانان.
شما در بخش صحبتاتون به سهمیه احزاب با سفارتخانه اشاره کردین، این سهمیه به چی معناست؟ مثلا امو حزب که سهمیه داره میتونه هر کسی را که معرفی بکنه اوج کامیاب شه یا به اساس که اونا امتحان میگیرن اگر کامیاب شد؟
ببینید به احزاب میگن که ما 100 نفر شما رو به بورسیه میگیریم. خب این حزب 500 نفر روان میکنن که اونجا امتحان میگیره. از اون 500 نفر حالا معلوم نیست که هر کسی که توانی داشته باشه یا هر کسی که در واقع واسطه داشته باشن اونا موفق میشن. من فکر میکنم که به این شکل است.
یعنی در اینجا اگر شفافیت در نظر گرفته شود مربوط سفارت میشه که باید توجه بکنه.
بله، اما خب دیگه شما میبینین که توصیه های گنا از بالا جای صورت میکنن با که فلانی باید باشه فلانی باید باشه. من فکر میکنم که موارد وجود داره.
شنونده های عزیزم، شما میتونین که به این برنامه تماس بگیرین و چشم دید و آنچه که شما به عنوان مشکل در این بخش یاد میکنین یا میدانین با ما و شنونده ها شریک بسازین. شماره تماس با برنامه هست 0799 20 35 40. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان وعده کرده بود که در این برنامه می پیونده، اما همکارای تکنیکی ما به اشاره میکنن که تا هنوز موفق نشدن که با آقای عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی تماس برقرار کنن. یک شنوندی روی خط تلفن داریم. سلام بر شما.
بله.
سلام علیکم. بله. قد شد صدای تماسشان. یک شنونده دیگر به خط تلفن داریم. سلام علیکم. بله. فکر کنم مشکل تکنیکی وجود دارم. کارهای ما امیدوار هستم این مشکل را رفع بکنن تا ای که صدای شنونده ها را ما با خود داشته باشیم. خب بر صورت آقای دانش، یک موضوع دیگه، زمانی که افغان ها یا جوان افغان میرن به بیرون از کشور برای درس خواندن اونجا فضا را متفاوت تر میبینن، مثلا فضا بازتر، یا از یک کشور که جنگ وجود داره اونجا میرن با یک فضای صلح‌آمیز و فضای به یعنی رنگی دیگری داره. در اونجا چگونه است که بیشتر این جوان ها به درس و آموزش می پردازن یا ای که بعضشان حتی گزارش های وجود داشته که دست به اعمال یا کارهای غیر قانونی هم می زنن؟
بله، گزارش های هم در خصوص وجود دارن که یک تعداد از دانشجویان ما وقتی به بیرون از افغانستان برای تحصیل میرن فضا گونه دیگه برای زنا جلوه می کنه و فضا را خیلی آزاد میبینن و از این لحاظ اونا را همی فضای آزاد و یک مقدار نمو آزاد بودن جامعه اونجا وادار میسازه که اینا مثلا درس و تعلیمشان رها بکنه و بیشتر رو بیارن به بعض کارهای ناشایسته و حتی بگیم نامشروع. البته با چنین مشکلی را اگر مشخص بسازم، اگرچه پاکستان هم کشوری نیست که پیشرفتگیش بد باشه، یعنی از پیشرفتگی خوبی شهری برخوردار است، مخصوصا اسلام آباد. دانشجویانی که اونجا هستن یک تعدادشان البته فیصدی کم، البته
این مربوط خود هم دانشجو یا معسل میشه که
بله
چگونه اونجا درس میخونه یا اینکه
دقیقاً از این لحاظ آزاد هستن اونا و فقط شرایطی که دانشگاه دارن فقط اونا میخواین که امو شرایط خود تطبیق بکنن در درون دانشگاه، اما بیرون از دانشگاه هیچ گونه مانی صد راه دانشجویان وجود ندارم، به جز اینکه یگان کارهای خلاف ضد امنیتی اینا باشه، در غیر صورت دیگه گشت و گذار و هر جا که برن اینا کاملا آزاد است.
آقای محسنی، شما هم اگر اشاره داشته باشین به این موضوع، چون بعضی اوقات گزارش های نشر شده که مثلا در هند چند پیش گزارش در رسانه نشر شده بود که شماری از دانشجویان به اتهام فساد اخلاقی یا به کارهای ناشایست با تا طرف پلیس هند بازداشت شده بودند. این موارد چقدر میتونه روند آموزش جوانان افغان را در بیرون کشور صدمه برسانه؟
خب یک امر طبیعی است. شما ببینید، من یک سفر به هند داشتم، دانشجویان ایرانی است ایران به هند آمده بودن، به حدی که شما میبینید در ایران چه قویدادی وضع هست، ولی اونجا شما کاملا با یک وضعیت دیگهی که انگار فکر میکردین که اینجا اروپا هست و اینا به اروپا آمده با چنین وضعیتی، چنین گپ طبیعی است. ای که کنترل نمیشن، خب خارج از کنترل دولت افغانستان هست و خارج از کنترل دولت پذیرنده و بورسی اهمیتا، این برمیگرده بیشتر به خود شخص که چگونه میتونن بر خود به یک هدفی تعیین بکنن که بتونن به هدف خود برسه. خب بر اساس این افرادی که بر اساس توانایی شایستگی خود میرن، من فکر میکنم که اونجا بر خود هدف تعیین میکنن، درس میخوانن و زیاد هم هستن، تعداد اندکی که دست به کارا میزنن. خب معلوم است، من پیشتر هم خدمت شما عرض کردم که در اینجا هم به اون شکل زندگی میکنن، در اینجا هم که میرن همون آدم هستن و تغییری بر وجود از اون نمیاین که بگن ما برای درس خواندن آمدیم.
و شاید هم یک مثالش رمضان دانش باشه که همون گونه که اینجا درس خوان موفق شد رفته پاکستان هم بالاخره.
من اینا رو در فیسبوک دنبال میکردم همیشه، از امتحانات و از مباحثی که داشتن در فیسبوک میگذاشتن و بسیار افتخار میکردم که یک دانشجوی ما به او حد میرن اونجا تحصیل میکنن و تلاش میکنن. کاش تمام دانشجویای ما، علی اکثرشون هست ولی من منظورم تمام هست که تمام شن، مثل آقای دانش میرفتن اونجا درس بخوندن و تلاش میکردن و افتخار بر جامعه ما میشدن.
بسیار زیاد تشکر. باید دوباره یادآوری بکنم آنچه را که آقای دانش و آقای محسنی به عنوان مشکل در بورسیه های تحصیلی یادآوری کردن، باید وزارت تحصیلات عالی افغانستان جواب بدن که با تماس های مکرر همکارای تکنیکی ما تلاش کردن یا تا هنوز تلاش دارن که آقای حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشن، اما اونا جواب نمیتن. خب دو سه تماس شنونده ها را پیشتر از دست دادیم، شنونده ها میتونن که تماس بگیرن در این مورد ابراز نظر بکنن. شماره تماس با برنامه هست 0799 20 35 40. آنچه را که مهمانان برنامه به این باور هستند میگن که در روند راهیابی جوانان به بورسیه های تحصیلی کشورهای خارجی مشکلاتی وجود داره، شایسته سالاری در نظر گرفته نمیشه و حتی عدالت هم تامین نمیشه و برخی چهره های زورمند و افراد سیاسی در سفارتخانه ها دسترسی و نفوذ دارن که اونا معرفی میکنن و بالاخره امتحان رقابتی هم که گرفته میشه، بعدش بعضی کسایی که راه میابن امو شرایط که باید اونا پذیرفته شوند در کشوری که اونجا باید درس بخوانن با بورسی تحصیلی بروان، اونا این شرایط را تکمیل نمیکنن. یک تماس روی خط تلفن داریم، همکار تکنیکی ما اشاره میکنن. سلام بر شما.
بله سلام میرسونم به همگی مهمانا و شما قشنندگان عزیز.
مهربانی کنه نامتان اول بگوین برادر.
نام حاجی بحرالدین است، از کمپانی کابل در امروز شما تماس هستم.
حاجی بحرالدین؟
بله بحرالدین. بله
بحرالدین حاجی صاحب، مهربانی بکنین شما چی مشکلات را میتونین در این مورد بر ما بگوین که کدام مشکلات در کورسای تحصیلی وجود
داره؟ بله من برنامه را گوش کردم از اول تا آخر، ولی من یک پسر دارم الان که 12 را خلاص کرده، در یکی از پانتون‌های شخصی کامیاب شده. و اگر ما بخوایم که برای اولاد خود که ما واسطه و یا پول و یا کسی را نداریم، چطوره کاری میتونیم که از این بورس‌های که به خارج میایه از اون استفاده کنیم برای اولاد خود؟ یعنی مثلا همین پسر ما چه هست و میاره سنت 2000 که فارغ شده، امتحان داده، کامیاب شده.
شما تا هنوز با...
مهربانی. یک مسئله. و مسئله دومش که چرا سفارت خانه های خارجی برای اصحاب یعنی تنظیم ها جداگانه و برسیه میته. این یک خیانت است. یک طرف چرا برای مردم اصحاب یا با وزارت اصحاب تالی امیر پیشنهاد نمیکنن که این قدر برس ما باید در خدمت وزارت اصحاب تالی میتیم، نه برای اصحاب. تنظیم ها نفرهای خود را چی میکنند؟ روان میکنند. ولی این باید یک خیانت میاد برای ما. اگر ملی باشد در سطح ملی باید برس ها برای ما داده شود.
بسیار زیاد تشکر جناب حاجی صاحب. حتما اگر تماس ما با سخنگوی وزارت تحصیلات عالی برقرار شد از اونا خواد پرسیدیم مورد را که شما یاد کردین. اما مهمانای برنامه ما در مورد سوال اولتان که چگونه میتونیم به بورسیه ها درخواست بکنیم، آقای محسینی حتما بر شما معلومات خود دادن یا آقای دانش. نه اما خوشبختانه آقای عبیدی را روی خط تلفن پیدا کردیم. آقای عبیدی سلام بر شما.
سلام،
بخیر هستین. آقای عبیدی، برنامه آغاز شده و مهمانان برنامه ما و برخی شنونده های ما موارد را مطرح کردن که میتونه به عنوان مشکلات در راهیابی جوانان یا جوانان افغان به بورسیه ها یاد شوه. از این جمله مواردی را که مهمانای برنامه ما بیشتر میگن این است که برخی سفارتخانه ها که برای جوانان را به بورسیه دعوت میکنن، اینا در مو امتحان رقابتی که گرفته میشه در اونجا شفافیت در نظر گرفتن نمیشه، چهره های زورمند و چهره های سیاسی دخالت دارن که اونا معرفی میکنن، حتی میگن برخی اعضاب در سفارتخانه ها سهمیه دارن در این مورد. مهربانی بکنین شما هم صحبت اگر داشته باشین در این مورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. ببینید در خدمت بورسیه‌هایی که از دست وزارت تحصیلات عالی افغانستان به داوطلب‌ها امثاله داده میشه، کاملا یک پروسه شفاف است. کمیسیونی که بورسیه‌ها را توزیع میکنه کاملا با یک پروسیجر مشخص، با یک پروسیجر شفافی بورسیه‌ها را به داوطلبایی که واجد شرایط هستند امثاله به نظر میگیره. ببینین بورسیه هایی که کشورهای مختلف به افغانستان میتن، ما در کل 4 کتگوری بورسیه ها داریم که بیشتر بورسیه هایی که فارغای پنتونا و بورسیه هایی که فارغای داوطلبای که صنف 12 فارغ میشن به این بورسیه ها اشتراک میکنن، بورسیه دوره لیسانس و ماستریس، اینا در قالب اون همون کتگوری بورسیه های گروپی میه که کشورها این بورسیه ها رو در اختیار حکومت افغانستان قرار میده و اونا شرایط خود دارن، مطابق اونمو شرایط خود کسایی که واجد شرایط هستن در این بورسیه ها ثبت نام میکنن، بعدش هم یک امتحان زبان از اینا اخذ میشه و کسایی که میار پوره کرده بودن نمو شرایط پوره کرده بودن زبان هم امتحان شد موفقانه سپری کردن، اینا بدون شک به این بورسیه ها فرستاده میشه و کاملا شفاف است. از لحاظ شفافیت شد نگرانی وجود نداره. در قسمت پرسشی که شما مطرح کردین، ببینین از 3 هفته پیش سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان از بابت همین نگرانی هایی که وجود داشت از سفیر پاکستان در کابل خواستن که ملاقات که سفیر صاحب با وزیر صاحب داشت به وزارت تشریف آوردن، به صراحت وزیر صاحب از اینا خواست که همین بورسیه هایی را که شما به حکومت افغانستان وعده کردین و عقد کردین طبق تفاهم نامه ها باید تمام بورسیه ها از آدرس وزارت تحصیلات عالی افغانستان به داوطلب ها داده شده. نگرانی که شما مطرح کردین، بله، برخی از سفارتخانه بورسیه ها را بنا به سهمی خودشان که خودشان امتحان میگیرن به شیوه خود امتحان میگیرن، اینا را میفرسته به بعض از کشورها. از این بابت وزارت تحصیلات عالی افغانستان با که من قبلا عرض کردم با سفارت پاکستان 3 هفته پیش نگرانی خود ابراز کرد و با سفیر پاکستان در افغانستان به صراحت گفت که مسئولین که از آدرس وزارت تحصیلات عالی افغانستان فرستاده میشه تمام مسئولیتش وزارت تحصیلات عالی افغانستان به عهده میگیره. مسئولین که شما خودتان گزینش میکنین و از آدرس وزارت تحصیلات عالی افغانستان به شما معرفی نمیشه، خودتان بنا به معیارات که خودتان دارین پیش خود گزینش میکنین. ما اید نو مسئولیت در قبال این مسئولین که شما میفرستین به خاطر تحصیلات نداره. ما صرف در برخی از موارد که سفارت پاکستان و برطانیا داوری کردم و بعض از بورسیه ها که به شکل آنلاین است که اون پروسش شفاف است، مثلا بورسیه کشور ترکیه که اونا مثلا بورسیه اعلان میکنن، داوطلبا خودشان به شکل آنلاین میرن خب به این بورسی اشتراک میکنن، بعدشون اونا مطابق مو میارهایی که دارن کمیسیونای خودشان هست.
آقای عبیدی به یک تماس روی خط داریم، اگر شما بتانین صدای اونا رو هم شنیده، اگر شما نشنیدین صدایشان، اگر مشکل تکنیکی وجود داشت بر شما خود گفتیم مطرح خود کردیم. آقای جلال الدین سلام بر شما، مهربانی بکنین سوالی که اگر دارین از سخنگوی وزارت
تشکر افغانستان. زنده باشین آقای پارسام، سلام خود خدمت شما و خدمت میهمانای شما و شنوندگان عزیز تقدیم می‌دارم. من در ضمن یک سوالی که در مورد پروسه شفافیت از آقای عبیدی داشتم و می‌خواستم در مورد شایسته سالاری یک چیزی اشاره بکنم و بعد سوال خود از آقای عبیدی پرسان بکنم.
کوتاه البته آقای جلال الدین، چون وقت برنامه کم است، برای دیگران فرصت داده شما میربونی.
بسیار عالی. همین که آقای موسینی و آقای دانش شما اشاره کردین که بعضی جوانایی که از اینجا در خارج میرن و در یک فضای باز قرار میگیرن، بناهن خود گم میکنن یا فضا با واش نایی ندارن، میرن به طرف یک رای به براهه میرن. اگر پرسان بکنیم که دقیقا ریشه یابی بکنیم که مثلا چی رای میره به طرف یک رای براهه، این
آقای جلال الدین متاسفانه امروز مشکلات تکنیکی وجود داره، صداتون قطع شد، اما شما را خود داشتیم، دوباره تماس بگیرین، منتظرتان هستیم. شنونده دیگه روی خط تلفن است، سلام بر شما. متاسفانه بنابر مشکلات فنی تماسشون قطع شد، اما با آقای عبیدی را روی خط تلفن داریم. آقای عبیدی مهربانی بکنین در صحبت هایی که داشتین ادامه بدین. شنونده جلال الدین از شما سوال داشتن که متاسفانه قطع شد صدایشان، مهربانی. آقای عبیدی
بله
نه مهربانی کنین آقای عبیدی، شما با ادامه بدین. اگر بگوین که سالانه چقدر بورسیه از طرف وزارت تحصیلات عالی اعلان میشه و چقدر دیگه خود سفارتخانه ها یا کشورهای دیگه دعوت میکنن به بورسیه جوانای افغان، در مجموع اگر یک آمار بر ما ارائه بکنین.
ببینین آمار خب نظر بر سال فرق میکنه، کشورها خب مثلا بورسیه که در اختیار حکومت افغانستان قرار میده، بعضی کشورها مثلا مثل هندوستان آمار بورسیه هایشان معلوم است که مثلا 1000 بورسیه در اختیار حکومت افغانستان قرار میده. بعض از کشورهای دیگه هم مثلا حکومت پاکستان 3000 بورسیه را در طول 5 سال وعده کردن. به این ترتیب کشورهایی را که وزارت تحصیلات عالی افغانستان با اینا تفاهم نامه داره، ما مثلا بعض کشورها هم آمارش فرق میکنه. به این دلیل من اگر ارقام امید برتان عرض کردم، میتونم که در طول از سال 88 تا به امیل از یک ما با شما صحبت میکنم، بیش از 10,000 جوان در مقاطع دکترا، لسانس و ماستری به کشورهای مختلف فرستاده شده که اعداد از اینا دوباره به کشور بازگشت کردن و عملا در نهادهای دولتی و در نهادهای خصوصی مصروف کار هستن و اعداد از اینا هم در کشورهای مختلف ادامه تحصیل میتن.
تشکر آقای عبیدی، با شما برمیگردیم. اما آقای محسنی، شما صحبت های آقای عبیدی رو شنیدین، چی فکر میکنین؟ اینا میگن که مشکلاتی که شما یادآوری میکنین و شنونده ها میگن وجود نداره، شفافیت بیشتر در نظر گرفته میشه، خصوصا بورسیه هایی که از طرف خود وزارت تحصیلات عالی ایران میشه.
ما آرزو میکنیم کاش اونطوری که آقای عبیدی میگن که شفافیت وجود داره وجود داشته باشه، اما متاسفانه چنین نیست. وقتی که سفارتخانه های کشورهای دوست و در افغانستان بورسیه میتن و خودشان امتحان میگیرن، من فکر میکنم که بیشتر بر شفافیت پروسه امتحان اطمینان ندارن، خودشان میان امتحان میگیرن، به خاطر اونا بورسیه ها رو نمیتن برای وزارت تحصیلات عالی. شما خبر دارین، من گفتم پیشتر که بورسیه ها خرید فروش میشه، بورسیه ها بر اساس واسطه و زور گرفته میشه و کسایی که توانایی ندارن اونا میرن. به چی آقای عبیدی اشاره میکنن که ما پروسه شفافیت بسیار شفاف است پروسه، اگر شفاف می بود که تالا ما این همه شکایت نداشتیم. حالا شکایت هایی که وجود داره به خاطر همین است که پروسه شفاف نیست و خوب است که اینا از کنار این موضوعات نادیده نگذارن و سرپوش نگذارن و باید واقعیت بپذیرن.
وقتی که شما میگین که کشورها اعتبار ندارن به پرسی امتحانی که از طرف وزارت تحصیلات عالی گرفته میشه، اما خودشان که امتحان میگیره ای چقدر شفاف است؟
خب گفتم خودشان هم خب بالاخره اونا هم با چالش های روبرو است. نمیگیم که پروسه شفافیت در اونجا هم 100% هست، ولی آنطوری که اونا به نظر خود میگن که ما شفاف هستیم و یک مقدار از وضعیت وزارتخانه میگه بهتر هستیم. و حالا شما ببینید که این وضعیت وجود داره. گذشته از آقای عبیدی باید این جواب بده که چرا دانشجوهای ما در کشورهای دیگه وقتی که از طرف وزارت تحصیلات عالی بر بورسیه روان میشه یا آشای و باتیز نا نمیرسه. ما چند پیش داشتیم فکر میکنم که در پاکستان بود که او پول را که باید پرداخت میکرد نرسیده بودن و دانشجویان مشکل داشتن و با مشکل پول مواجه بودن و میخاطر و حتی بعض وقتا مسائل سیاسی دو کشور باعث میشه که مشکل با مشکلات عدیده محصلین در اونجا روبرو شد. اینا را هم باید پیگیری باشن. مثلا بخ ویزه هست، شما ببینید یک دانشجو از اینجا برمیگرده در اینجا برای بخاطر ویزه خود، خب این سهولت ها را باید فراهم بکنه در قسمت گرفتن ویزه، در قسمت سهولت های دیگه که بحث جای هست، بحث پول هست. و حتی آقای دانش میگه من دو ماه چی داده بودم، گفت که دو ماه جواب می، اما یک سال رفت. این پروسه ها
خب باید آقای دانش هم در این مورد اجازه
این پروسه را باید خود وزارت تحصیلات نظارت بکنه. تو نمیشه که اینا با سفیر پاکستان میگه که دانشجویی که از طرف شما امتحانش گرفته میشه دیگه مسئولیت بدی شما نیست. مگر اون افغان نیستن که شما بگین بدی شما نیست؟ خب وقتی که بورسیه را اونا امتحان میتن، خب سفارت خود او کشور امتحان میگیرن، خب شما باید مسئولیت بپذیرین. اینطور نمیشه که شما بگین مسئولیتش به دوش ما نیست، هر چی که شد شد. طبیعت افغانستان در این رقم نمیشه که شما از مسائل بگذارید.
آقای رمضان دانش که یکی از جوانای افغانستان فعلا هم در پاکستان درس میخوانن و از طریق امتحان رقابتی در یکی از بورسیه های تحصیلی در پاکستان کامیاب شده بودن، شما کوتاه اگر اشاره بکنین آنچه را که آقای عبیدی میگه آیا واقعیت داره؟ شما با چه مشکلات در پاکستان دست و پنجه نرم میکنین تا اینکه اونا مستقیم بشنون و جواب را بکنن؟ میروانیم
ما خب سال آخر ما هست در پاکستان. واقعا تا یعنی 4 سال که گذشت ما با دنیای از چالش ها مواجه بودیم و هر بار که صدا بلند کردیم به سفارت افغانستان در پاکستان، هیچگاه صدای ما را سفارت افغانستان در پاکستان نشنید. عمدترین چالش ما ایست که امو ایاشای باطیر که جناب موسینی صاحب اشاره کردن ایمیست که با وقت نمیرسه. مثلا ما را سمستروار اونا برای ما پول پرداخت میکنه، پول امی خوراک و ایاشای باطیر ما را. اما ما یک مثال میزنم، ما فعلا سمستر هفتم را تمام کردیم اما تا هنوز پول سمستر هفتم را دریافت نکردیم. همیال هم امروی دوستایم که در پاکستان هست در تماس هستم که چه زمان پول میان، میگن فردا میان پس فردا میان. پروسیجرش به حد طولانی است که فکر میکنم حتی مسائلی را که ما شنیدیم حتی سفارت خود ما در پاکستان در مسئله امی دیر رسیدن پول ما دست دارن. حتی کسانی بودن مستقیما گفتن که حتی پولتان که ما را میگن که شما ما را سمستروار 1,12,500 کلدار در فی سمستر بر ما پول پرداخت میکنن، اما چیزاری که ما شنیدیم 1,5 لک کلدار هست، اما دیگه پول چی میشه؟ در حالی که پیش از پیش هر سمستر فیس ما بدون فیس دانشگاه همینقدر به ما جیب خرچی میگن.
این پول مستقیم خود حکومت پاکستان بر شما میده یا از طریق سفارت افغانستان؟
تو جایی که شنیدیم این بورسیه ها از طرف نخست وزیر پاکستان است، از طرف همی بورسیه ها هدیه نخست وزیر پاکستان هست. حتی همی 3,000 بورسیه ای که به تازگی اعلان شد در اون برنامهش ما بودیم که او زمان دکتر صاحب فریده مومند وزیر تحصیلات عالی بود، در اون برنامهش ما بودیم که در روز سرتاج عزیز خود مشاور خارجی نخست وزیر پاکستان در اونجا حضور داشت. این مسائل اما در اونجا ظاهرا اونا خیلی وعده های چرب و نرم میره به جوانان افغان، به دانشجویان میدن. اما اگر بگیم واقعا چالش ها خیلی زیاد هست، اما ما بیش از 10 بار نماینده دانشجویان پنتون ما به سفارتخانه مراجعه کرده، اما وعده کرده، اما تا هنوز عمل شما ندیدیم. اما چیزی رو که عبیدی سید میگه نمیفهم که به اساس چی
اجازه بدید که آقای عبیدی هم صحبت بکنن. آقای عبیدی، صدای مهمانای ما حتما داشتین، مهربانی بکنین.
ببینین ما زمی برادر اخیر ما که انتقاد کردن از دولت از کشور پاکستان، از امیر آغاز میکنم. اولی که ما بورسیه هایی را که داوطلبا فرستاده میشن به کشورهای مختلف، ما دو کتگوری از لازم مالی، دو کتگوری بورسیه داریم. یکی بورسیه هایی که فول سکالرشیپ است و تمام پولش از طرف ما کشور پرداخته میشه. یکی بورسیه هایی است که اینا فول سکالرشیپ است، اما پول رفت و برگشتشان و پول آشا و باتشان از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان پرداخته میشه. ببینید، همیشه دو موضوع خلط میشه. متاسفانه برخ از دوستا همی وظایف کاری وزارت تحصیلات عالی افغانستان با وظایف کاری وزارت مالیه و خارجه خلط میکنه. تا زمانی که محصل فرستاده میشه، تعهدنامه ازشان گرفته میشه و به کشورهای مختلف فرستاده میشه، او زمان مسئولیت وزارت تحصیلات عالی افغانستان است. بعد از اینکه اینا به او کشور بر کشور که فرستاده میشن، مسئله پولی از اینا مربوط وزارت تحصیلات عالی افغانستان نمیشه، لست از اینا به وزارت مالیه و خارجه پرداخته فرستاده میشه و وزارت خارجه مکلف است که پول از اینا را به موقع برشان برسانه. که من میشه این سوال و این پرسش از وزارت خارجه بپرسن، از وزارت مالیه، که اگر پولشان به موقع نمیرسه. اگر
خواهی بایدی، یعنی وظیفه شما فقط لست روان کردن است، بعد از او دیگه مسئولیت نداری؟
تمام پروسیجر سکالرشیپ های از اینا از جانب ما طی مراحل میشه، تمام پروسیجرش تا زمانی که اینا فرستاده میشه. اینا که فرستاده شدن، مسئله پولی از اینا، چون مسئله پولی است، از بجت از بودجه وزارت مالیه پرداخته میشه و اونا لیست از جانب وزارت به اونا فرستاده میشه، اونا مطابق اون لیست وزارت پولشان مشخص است، از آدرس از اونا پول برشان فرستاده میشه. یعنی مربوط ما نمیشه که این انتقاد معمولا بعض اوقات متاسفانه بالای وزارت تحصیلات عالی افغانستان میشه. موضوع دوم را که محسنی صاحب اشاره کردن، ببینین پرسه ها ما وقتی که میگیم شفاف است، از یک جانب محسنی صاحب میگه خب چرا بعض از کشورها خودشان امتحان میگیرن و اعتماد ندارن سر وزارت، از جانب دیگه میگن خب کی کشورها چرا امتحان میگیرن. ما به این باور هستیم. ببینید، من مسئله پاکستان که با شما مثال زدم، ما نگفتیم که تمام مسئولیت مسئولین به دوش شماست. ما گفتیم به سفارت پاکستان، ما اون نگرانی را که بیشتر شما یادآوری کردین، ما متوجه اون نگرانی هستیم. ما به سفارت پاکستان گفتیم که مسئولین که از آدرس ما فرستاده میشه، ما یه تعهدنامه میگیریم از اینا، سه نفر، دو نفر از اینا ضمانت میکنه، ضمانت خطاشون از ما وجود داره، از فامیلاشون ضمانت میگیریم، دو نفر از اعضای فامیل از اینا ضمانت میکنه و همیشه اینا با ما پاسخ گفتن. اما کسایی که از جانب شما فرستاده میشه، ما شنیده بودیم که مثلا بعض از همین نگرانی ها پیش ما هست، پیش ما هم شکایت میکنه که بعض از کسارا سلیقه‌ای برخورد میکنن، برخی های بورسیه ها را به بعضی از رهبران میتن و به کی میتن و به کی نمیتن. این نگرانی نزد ما بود و میدلیل ما و سفیر اظهار کردیم که شما لطفا همین بورسیه ها را تمام پروسیجرش را بگذارین به ما، چون ما از اینا تعهدنامه میگیریم، اینا بیجه دو نفر از اینا ضمانت میکنه و هر زمان که خدا نخواسته و اول خب مشکل ایجاد نشه، اگر مشکل ایجاد شوه ما اسناد داریم که از اینا مثلا از فامیلشان دوباره خواسته میشه و اینا نزد ما پاسخ گفتن. اما کسایی که از آدرس شما میره، خب از اونا چون ما تعهد نمیگیریم، شما خود تنوان میکنین، پس ما چگونه باز پاسخگو باشیم در مقابل اونم کشور؟ بر صورت من فکر میکنم که همیشه در افغانستان یک مشکل وجود داره که همیشه ما ادعا میکنیم و ما بعض اوقات هم شایعات را که در حقیقت چیز دیگه است، ما میایم بیشتر دست میذاریم به نشر شایعه. ما به این باور هستیم که ما تعهد میسپاریم و بازم تکرار میکنم، اگر شما یک مورد عدم شفافیت در بورسیه ها را دریافت کردین، بین با وزارت تحصیلات عالی افغانستان شریک بسازین. اگر ما اقدام نکردیم، او شکایت بررسی نکردیم و او شکایت که مستند باشه، واقعا مستند باشه، در این کشور شفافیت وجود نداره و در اینجا سلیقوی برخورد شده که ما پاسخگو باشیم.
عبیدی صاحب، وقت برنامه کم است، شما اگر به سوال دیگه هم اشاره بکنین. آنچه که مهمانای ما گفتن، برخی اوقات تنش‌های سیاسی که میان افغانستان و پاکستان به میان میآید، ای سایه مندازه بالای دانشجویان افغان که اونا با مشکلات در اونجا روبرو میشن. ای چقدر واقعیت داره یا چقدر نزد شما محسوس بوده؟ فقط یک دقیقه فرصت داریم عبیدی صاحب.
من فکر نمی‌کنم که مسائل سیاسی بالای روند تحصیلی تاثیرگذار باشه. نهادهای اکادمی کاملا بدور هستن از مسائل سیاسی. باور ما این است که نهادهای اکادمی که زمان مسائل سیاسی را درگیر موضوعات اکادمیک نمیسازه و ما چنین شکایتایی را که مبتنی بر این که خب روابط سیاسی خراب میشه و روابط اکادمیک هم صدمه میبینه، ما چنین شکایتایی را نداشتیم. در کشورهای مختلف مسئولین ما به شکل نرمال درسای خود را پیش میبره. هرگاه بعض اوقات اگر بین خود مسئولین در داخل پنتونای مسائل سیاسی که ما به این باور هستیم که اول مسئولین پنتونا مجزا هستن از مسائل سیاسی، اینا با مسائل سیاسی اگر علاقه مندام هستن میش از محیط سایه اکادمیک دورتر و دور، یعنی از خارج از پنتون اگر با مسائل سیاسی هم فعالیت سیاسی هم کنن حق یک جوان است و داخل پنتون بدون فعالیت سیاسی.
بسیار زیاد تشکر آقای بیدی،
اجازه دادن نمیشه. باور ما است که نهادهای اکادمیک مجزا هستن از این
و نهاد اکادمیک هیچ وقت. ممنونتان آقای بیدی، سلامت باشین. مزی که در برنامه پیوستین آقای محسینی، فقط 30 ثانیه فرصت داریم. آنچه که آقای بیدی گفتن شما میربانی بکنین، چقدر مطابق واقعیت ها بود و شما چی میگین؟
من به یک موضوعی که آقای بیدی اشاره کردن که میان در اول ادعا میکنن که تمامی پروسیجر را از طرف ما یعنی تامین میشه و ما مسئولیت رو به عهده داشتیم، ولی از یک طرف دیگه میگه که مسئولیت پرداخت پول اونا به عهده ما نیست و ما نمیتونیم، در حالی که اینا ارتباطاتی که با وزارت چی مالیه و خارجه دارن میتونن به عنوان مسئول با این چیزا نهادها ارتباط داشته.
بسیار زیاد تشکر از مهمانان برنامه و شنونده هایی که تماس گرفتین به برنامه و برنامه را شنیدین. تا برنامه بعدی که باز هم من نصرت پارسا با اتفاق همکار تکنیکیم در خدمت قرار میگیریم.